بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که اگر تعارض شد بین اصالت و صحه و استصحاب، آیا اصالت و صحه رو مقدم کنیم یا استصحاب؟ نظیر این ایشون چندی پیش برای اصالت الید و استصحاب گفت. چندی پیش ایشون فرمودن اگر جایی اصالت الید با استصحاب تعارض میکرد، اصالت الید میگفت این کتاب چون در ید این آقاست مال اینه، ولی استصحاب میگفت مال اون صاحب اصلیشه. اونجا چیکار میکردیم؟ ید رو مقدم میکردیم بر استصحاب. و دلیل ایشون این بود که اگر ما به ید عمل نکنیم در اینجاها و استصحاب بکنیم، دیگه مورد برای ید نمیمونه، لغویت لازم میاد. عین اون حرفا رو بعد بر اینجا بزنیم. اگر جایی اصالت و صحه حکم به صحت میکرد، استصحاب حکم به فساد میکرد. شما اگه اینجا بخوای حکم به فساد بکنی و طبق استصحاب عمل بکنید، دیگه جایی برای اصالت و صحه نمیمونه، چون شما هر جایی بخوای اصالت و صحه جاری کنی، استصحاب اونجا هست و حکم به فساد میکنه. و اگر بخوای طبق استصحاب عمل بکنی، دیگه موردی برای اصالت و صحه نمیمونه، لغویت لازم میاد. دلیلش همینه. ولی ایشون اینجا رو یه دلیل دیگری میارن، یه دلیل علمی میارن. میگن علت این که اصالت و صحه مقدم بر استصحاب، علتش اینه اصالت و صحه اصل سببیه، استصحاب اصل مسببیه. و میخونیم چند روز بعد با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. عقدی واقع شده از دو نفر، نمیدونیم نقل و انتقال حاصل شده یا نه، آیا اون سلطنت مالک سابق به هم خورده یا نه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه بازم استصحاب عدم نقل و انتقال کن، استصحاب کن بقای سلطنت سابقه رو. وقتی این استصحاب کردی، حکم میشه به فساد این عقد. اما اصالت و صحه میگه نه خیر، شما باید اینجا اصالت و صحه جاری کنی. چرا؟ چرا من شک دارم اون حالت سابقه یعنی اون بقای سلطنت باقیه یا نه؟ برای این که نمیدانم این عقده اثر کرده یا نه. منشأ این که شما شک داری که آیا اون سلطنت مالک سابق هست یا نه، منشأش اینه که نمیدونید این عقده اثر کرده. وقتی اصالت و صحه جاری کنی، این عقد میشه مؤثر، و وقتی مؤثر شد دیگه نوبتی به اون نمیرسه. یکیجتا چون این اصل سببیه، شما اصالت و صحه جاری بکن و بگو این عقد مؤثره، و دیگه با بودن این اصل سببی نوبت به مسببی که استصحاب بقاء سلطنت سابقه، استصحاب عدم نقل و انتقاله، دیگه نوبت به اونها نمیرسه. و خلاصه ظاهر اینجا مقدمه بر اصل شده. ظاهر کدومه؟ ظاهر حال مسلم. ظاهر حال مسلم اینه که اقدام به امر فاسد نمیکنه. استصحاب چی میگه؟ میگه فاسده. شما اینجا ظاهر رو بر این اصل مقدم کن. استصحاب میخواد بگه فاسده. ظاهر حال مسلم اینه که اقدام به امر فاسد نمیکنه. این ظاهر رو بر اصل مقدم کن، این عقد میشه صحیح. نظیر این مطلب در قضیه استبراء. خب کسی استبراء نکرده، وضو گرفته، طهارت داره، رطوبتی ازش خارج شده، حالا نمیدونه با این رطوبت طهارتش به هم خورده یا نه. استصحاب میگه طهارتت باقیه. اما ظاهر میگه نه خیر. ظاهر کدومه؟ ظاهر اینه این کسی که یک ساعت پیش ادرار کرده، این رطوبت از بقایای اونه. ظاهر اینه، ممکنه اونجور هم نباشه. اما ظاهر اینه کسی که چند دقیقه پیش رفت ادرار کرده، این رطوبتی که الان دیده، ظاهر اینه که این از بقایای اونه. خب چطور در اونجا ظاهر مقدم بر اصل شده؟ اصل میگفت طهارت باقیه، انشالله این بول نی، ولی ظاهر حال اقتضا میکرد که این بوله. همونطوری که در اونجا ظاهر مقدم بر اصل شده بود، اینجا هم ظاهر مقدم بر اصله. یعنی ظاهر حال مسلم اینه که اقدام به امر فاسد نمیکنه. اینو مقدمش کن بر استصحاب فساد. خب این تا اینجا درس گذشته. عرض شد نسخه جامع مدرسین سه تا خط اضافه داره تا برسیم به اما تقدیمه. اون سه تا خط حتما زیادیه، اصلا اون جدول رسائل نیست، این که مال اون سه خط. و اما تقدیمه. حالا میخوایم اصالت و صحه رو بر استصحاب موضوعی بخونیم. تا حالا اصالت و صحه با استصحاب حکمی تعارض داشتن، گفتیم اصالت و صحه مقدمه. آیا بر استصحاب موضوعی هم آیا تقدم داره یا نه؟ شیخ نفرموده اینو، شیخ نفرموده، میرزای شیرازی تو حاشیه فرموده، منتها چطور شده رفته رفته این حاشیه کشیده شده به مد. پس این اما تقدیمه که ما میخوایم بخونیم عبارت های میرزای شیرازیه، ولی فعلا به عنوان حرف شیخ انصاری ما داریم میخونیم. وقت عنایت بفرمایید این عبارتی که میخوایم بخونیم تا سه چهار خطش همه نسخه ها با هم موافقه، یعنی این اون چهار جلدی ها نسخه جامع مدرسین تا یه چهار پنج خطی همه با هم توافق دارن. بعد از چهار پنج خط اختلاف شروع میشه، اختلاف بین این نسخه و اون چهار جلدی ها و نسخه جامع مدرسین. منتها اختلاف با نسخه جامع مدرسین خیلی زیاده، اصلا قابل جمع نی. این نسخه رو اصلا با نسخه جامع مدرسین نمیشه جمعش کرد، یه چیزای دیگه میگه، اون یه چیزای دیگه از قول میرزای شیرازی میگه، ولی با اون چهار جلدی ها قابل جمعه. چون آقایون هم دارن این درس‌ها رو تنظیم میکنن، میخوان چاپ بکنن، اینا متنشون رو این چهار جلدی ها قرار دادن. ما اگر حرفای این نسخه رو بفهمیم کاملا با اونم تطبیق میکنه، فقط یک کلماتش کم و زیاده. یعنی اگر این اختلاف هم داره با اون چهار جلدی ها، اختلافش در چند کلمه است، کلماتش هم مهم نیست. بس بنابراین من این نسخه رو میخونم که با اون چهار جلدی ها کاملا قابل تطبیقه، هر کدام اختلاف داره، چند تا کلمه هست این توه و در اونی، ولی اون چند تا کلمهش مهم نیست. اگر کسی حرفای اینجا رو کاچه، حرفای مشکلی هم هست، یعنی اگر رفقا تحمل بکنن، یعنی باید اولش هم نه، اون آخر مطلب که شاید درس فردا باشه، تحمل بکنن، دیگه میرسیم به بقیه الکلام. از اون بقیه الکلام یه بحث بسیار خوبیه، اصالت و صحه در اعتقادات و اقوال غیره، این دیگه حرفای میرزای شیرازی و این خصوصیات تموم میشه. غرض رفقا این نسخه رو اگر دارن نگاه بکنن، اگر هم ندارن اون چهار جلدیا، یعنی ممکنه بعضی کلمات در اون نباشه، ولی وقتی میخونیم میرسیم به همونا، که اگر با این نسخه ما مراد میرزای شیرازی رو بیان بکنیم با اون نسخه های چهار جلدی هم قابل جمعه، ولی برخلاف نسخه جامع مدرسین که تفاوت کلی داره هم با این هم با اون چهار جلدیا. خب میخوایم وارد حرف میرزای شیرازی بشیم، حالا فرض بکنید شیخ انصاری گفته، چون فعلا کشیده شده به متن رسائل که نه شیخ انصاری داره صحبت میکنه. تا حالا راجع به چی صحبت میکرد؟ تعارض اصالت و صحه با اصل حکمی، یعنی با استصحاب حکمی. گفت چی؟ گفت اصالت و صحه بر استصحاب حکمی تقدم داره، چه اون که از اصول باشه چه از امارات باشه. ما اما آیا ببینیم بر اصل موضوعی هم تقدم داره یا تقدم نداره. ایشون میفرماد کلمات علما مضطربه در اینجا، اونی که تحقیقه ایشون وارد تحقیق میشه. اول مثالشو بزنیم، الان دو نفر متعاقدن یه عقدی کردن، ما نمیدونیم آیا اینا بالغن، چون شرط صحت عقد بلوغه، من نمیدونم اینا بالغن تا این عقد صحیح باشه یا بالغ نیستن تا صحیح نباشه و فاسد باشه. تا دیروز میدونستم اینا بالغ نیستن، امروز که این عقد انجام دادن نمیدونم بالغ شده یا نه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب عدم بلوغ. اثرش چیه؟ فساد. تا دیروز که بالغ نبودن یقینا، امروز عقدی ازشون صادر شده، نمیدونم آیا امروز روز بلوغشونه یا نه، استصحاب موضوعیه، با اون قبلی استصحاب حکمی بود، نمیدونستم این عقد نقل و انتقال ایجاد کرده یا نکرده، اون استصحاب حکمی بود. گفتیم اصالت و صحه مقدمه بر اون استصحاب حکمیه، ولی اینجا استصحاب موضوعیه. این آقایی که این عقد انجام داده و تا دیروزم بالغ نبوده، آیا امروز بالغ شده که این عقد صحیح باشه یا بالغ نشده که فاسد باشه؟ استصحاب عدم بلوغ استصحاب موضوعیه، یعنی استصحاب میکنیم این بالغ نشده و اثرش هم فساد بیعه. آیا اصالت و صحه میتونه اینجا بیاد بیعه درست بکنه؟ یعنی همون طوری که بر استصحاب حکمی مقدم بود بر این استصحاب موضوعی هم مقدم بشه یا نه؟ یه مثال دیگه میشون میزنه. میدونید که شرط صحت بیع اینه که اون مبیع باید اختبار بشه، امتحان بشه، حالا یا با دیدن یا به این که با کیل و وزن، خلاصه مبیع باید اختبار بشه تا بیع میشه بیع قراری. حالا ما نمیدونیم این متعاقده این عقدی که کردن آیا اختبار شده یا نه. استصحاب عدم اختبار میگه اختبار نشده، پس فاسده. آیا ببینیم، دو تا مثال بیشتر نمیزنه، یکی راجع به بلوغ، یکی راجع به اختبار. آیا این استصحاب عدم بلوغ که دلالت بر فساد این عقد میکنه، این استصحاب عدم اختبار که دلالت بر فساد این عقد میکنه، آیا اصالت و صحیحی که بر استصحاب حکمی مقدم بود آیا بر اینم مقدمه و میاد این بیع و صحیح بکنه یا نه؟ ایشون میگه کلمات علما مضطربه، مخصوصا علامه. علامه در این مسئله چهار قولیه. مرحوم علامه در کتاب قواعد چهار قول اینجا انتخاب کرده. یه جا اومده گفته اصالت و صحه مقدم بر استصحاب عدم بلوغه، این یک قول. یه جا به عکس فرموده، آمده فرموده استصحاب عدم بلوغ مقدم است بر اصالت و صحه، پس فاسده. یه جا فرموده این دوتا با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا رجوع به اصالت و براءه میکنیم. یه جا فرموده من نمیفهمم، توقف کرده، چی کار بکنم؟ آیا اینو مقدم کنم، اصالت و صحه رو مقدم کنم بگم صحیحه، یا استصحاب عدم بلوغ رو مقدم کنم و بگم فاسده؟ مرحوم علامه در این مسئله چهار قولی شده. ایشون میگه حالا که کلمات جامع المقاصد هم تبعیت کرده، میدونید که جامع المقاصد شرع قواعده، علامه در قواعد راجع به این تعارض اصالت و صحه با استصحاب چهار قوله، محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد ایشون هم کلماتش مضطربه. حالا که کلمات مضطربه ما خودمون وارد بحث میشیم. ایشون میفرماد، عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که تعارض اصالت و صحه با استصحاب حکمی رو گفتیم و گفتیم مقدم است بر استصحاب حکمی، و اما تقدیم او، تقدیم اصالت و صحه، تقدیم او مذکر برای اینکه اصل و صحت بود نه اصالت و صحه، و اما تقدیم او یعنی تقدیم اصل صحت، آیا بر استصحابات موضوعی هم مقدمه؟ چون مترتبه بر اونها فساده. استصحاب موضوعی مثل همون اصاله عدم بلوغ، آیا این استصحاب عدم بلوغ که نتیجش فساد اون عقده، آیا اصالت و صحه میتونه بر این مقدم باشه و این عقد رو برای ما صحیح بکنه یا نه؟ مثل چی استصحابات موضوعی؟ دو تا مثال میزنن، یکی اصاله عدم بلوغ، این اصاله همون استصحابه با. تا دیروز این متعاقدین بلوغ نداشتن، امروز ازشون عقدی صادر شده، نمیدونیم بلوغ دارن یا نه، استصحاب عدم بلوغ میگه اینا بالغ نبودن. حالا که بالغ نبودن پس عقد فاسده. آیا اصالت و صحه میتونه کاری صورت بده اینجا؟ نه. این یک مثال. مثال دوم، استصحاب عدم اختبار مبیع. بناس مبیع اختبار و امتحان بشه تا بیع قراری نشه. حالا نمیدونیم اختبار شده، حالا یا به رؤیت اختبار بشه که بدونیم این مثلا این گندم است، یا با کیل اختبار بکنیم بدونیم صد پیمان است، یا با وزن اختبار بکنیم که خلاصه بیع قراری نشه. حالا نمیدونیم آیا اختبار شده یا نه، باز استصحاب موضوعی یعنی استصحاب عدم اختبار میگه اختبار نشده، پس این استصحاب میگه این عقد فاسده. ببینیم اصالت و صحه کاری ازش میاد اینجا که بیاد این عقد رو برای ما صحیح بکنه یا نه. اما این فقط جواب اماست، اما تقدیم اصالت و صحه بر استصحابات موضوعی چه حکمی داره؟ فقط اجتربه در اینجا کلمات اصحاب، خصوصا علامه در کتاب قواعد، و بعد من تأخر محقق کرکی در شرح قواعد، یعنی جامع المقاصد، که اینا چهار قولی شده. علامه، یک قول آمده اصالت و صحه رو مقدم کرده بر استصحاب، گفته این بی صحیحه، یه جا اومده استصحاب عدم بلوغ رو مقدم کرده بر اصالت و صحه، گفته این بی فاسده، یه جا تعارض بنداخته بین اینها، تعارض و تساقط به اصالت البراءه، یه جا هم گفته نمیفهمم، نمیدونم چیکار کنم، اینو مقدم کنم بر او یا او رو مقدم کنم، توقف کرده. در این مسئله تعارض اصل با استصحابات موضوعی کلمات اصحاب مضطربه و تحقیر. حالا که کلمات مضطربه من میخوام تحقیر کنم. تحقیق مطلب اینه که نه شیخ انصاری دارن میفرمان، تحقیق مطلب اینه اگر اصالت و صحه رو از امارات حساب کنیم که حرفی درش نیست که بر استصحاب مقدمه، میدونید استصحاب اصله، اگر ما گفتیم ولو اسمشو میذاریم اصالت و صحه، ولی خیلی ها معتقدن اماره است، خیلی از بزرگان معتقدن که اصالت و صحه از امارات شرعیه، از ادله و امارات شرعیه، و ما هممون میدونیم که با بودن اماره شرعی نوبت به اصل نمیرسه. پس تحقیق مطلب اینه باید ببینیم اول تکلیف اصالت و صحه رو روشن کنیم، ببینیم از امارات یا از اصوله، اگر از امارات بود حکم روشنه، یعنی همون طوری که اصالت و صحه بر استصحاب حکمی مقدم بود چه اصل چه اماره، در اینجا باید بگیم اگر از امارات حکم روشنه، اگر گفتیم اصالت و صحه تحقیق مطلب اینه ان جعلنا هذا الاصل اصالت و صحه، اگر گفتیم این اصالت و صحه از ظواهره یعنی از امارات شرعیه، اگر این اصالت و صحه رو از امارات شرعیه حساب کردیم، چنانچه ظاهر کلمات جماعتی بلکه اکثر فقها اصالت و صحه رو اماره میدونن، اگه واقعا اینجور باشه فلا اشکاله، چون همه میدانیم استصحاب قدماره که ما قبول نکردیم، قدما میگفتن استصحاب از اماراته، ولی ما عقیدمون اینه که استصحاب از اصوله، خب استصحاب اگه از اصول شد و اصالت و صحه از امارات شد، این معلومه که با بودن اماره نوبت به اصل نمیرسه، یعنی حتما حتما اصالت و صحه تقدم داره. اگر ما اصالت و صحه رو از ظواهر و امارات شرعیه بدانیم، لا اشکال فی تقدیمهی، تقدیم اصل و صحه، این اصالت و صحه حتما مقدم بر استصحابه، پس اینی میداریم کنار و این جعلناه من الاصول. از اینجاست که دیگه عبارت ها مختلف میشه و مطلب هم هی مشکل میشه. از کدیم نسخه جامع مدرسین که اصلا یه چیزای دیگه ای میگه، اون که دیگه خیلی مطلب رو مشکل کرده، ولی این نسخه باید یه کمی آرامتر از اونه و خلاصه یه قدری راحت تره و با اون 44 جلدیان قابل تطبیقه، چون چند تا کلمه این زیاد داره که اون نداره. خب وقتی ما اینو بفهمیم به طریق اولا، اونی که چند تا کلمه کمتر داره بهتر میفهمیم. و ان جعلناه من الاصول، اما اگر اصالت و صحه رو از اصول قرار بدیم، فکی تقدیمهی علل استصحاب الموضوعی نظرون، اگر از امارات بود حتما حتما مقدم بود، ولی حالا که از اصول فیه نظر، یعنی اگر ما اصالت و صحه رو اصل بدانیم، خب فرقی نداره با استصحاب، اگر اصالت و صحه اصل باشه استصحاب هم که اصله، وجهی نداره ما بیاییم اصالت و صحه رو مقدم بکنیم. لذا می فرماد اگر اصالت و صحه اصل باشه، در تقدیم این اصالت و صحه بر استصحاب موضوعی نظره. از چه جهت نظره؟ یعنی شما نمیتوانید اصالت و صحه رو مقدم کنی اگه اصالت و صحه اصل باشه، چون استصحاب هم اصله، شما نمیتوانی اصالت و صحه رو مقدم کنی. چرا؟ برای اینکه با بودن اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی نمیرسه. این بحث خوندین چند روزی پیشم اشاره کردم در کتاب براءت، فعلا از اینجا برین اون مطلب رو من ثابت بکنم، یه 3-4 تا مثال در توضیحش بزنم تا برسیم به اینجا. اواخر صفحه 222 کتاب براءت با این نسخه هایی که دست منه، تنبیهاتون تنبیه اول، خب اونجا کتاب براءته، در کتاب براءت ایشون چیکار کرد؟ فرمودن در شبهات موضوعی تحریمی براءت، هر جا شک کردی این چیز حرامه یا حلاله براءت جاری کن. بعد اولین تنبیه اینو فرمودن، ما گفتیم براءت، گفتیم اگر چیزی مشتبه الحرمه بود براءت جاری کن، ولی به شرطی که اصل موضوعی در بین نباشه. معنای اصل موضوعی رو چند پیش گفتم، اصل موضوعی یعنی اصلی که تکلیف موضوع رو روشن بکنه. ما به شما گفتیم رد کردم رفتیم تو براءت ها، فعلا استصحاب کاری نداشته باشیم. ما در کتاب براءت در شبهه موضوعی تحریمیه حکم براءت کردیم، گفتیم اگر یه چیزی مشتبه الحرمه بود این محکوم به براءته. بعد ایشون اولین تنبیه که فرمودن اینه، ما گفتیم در موضوعات مشتبه براءت، ولی به شرط اینکه اصل موضوعی در بین نباشه، یعنی اصلی در بین نباشه که تکلیف موضوع رو روشن بکنه. و الا اگر اصل موضوعی باشه، یعنی موضوع رو برای ما روشن بکنه، نوبت به براءت نمیرسه. براءت اصل حکمیه. یه مثال میزنه، من اون مثال ایشونو میزنم، یکی دو تا مثالم خودم میزنم که البته این مثالام باز مال ایشونه در جاهای دیگه. الان یک زنی انسان نمیدونه زوجش یا اجنبیه، فرض بکنید دیگه، حالا که اصلا تصور نده، هیچ رقم امکان نداره که من بتونم بفهمم آیا این زن زوجش یا اجنبیه. خب اصل حکم میگه چی؟ یعنی نمیدونم میشه نگاهش بکنم یا نه. اصالت البراءه میگه نگاهش کن، ولی حق نداری. ببینی شبهه موضوعی تحریمیه است، و ما در شبهات موضوعی تحریمیه گفتیم چی؟ گفتیم براءت. اینجا نمیشه بگی براءت، چرا؟ اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ یعنی اصلی که تکلیف این زن رو روشن میکنه، استصحاب عدم الغه زوجیت. اصل موضوعی دیگه، من نمیدونم این زوجت الغه زوجیت آمده بین من و این زن یا اجنبیت. اصل حکمی اگه بخوای جاری کنی بگو اصالت البراءت، نگاهش بکنه، ولی حق نداری. با اینکه شبهه موضوعی تحریمیه مجرای براءته، ولی اینجا حق نداری شما براءت جاری کنی، چون اصل موضوعی داریم، یعنی همین استصحاب. به وسیله استصحاب این زن میشه چی؟ میشه اجنبی. استصحاب عدم الغه زوجیت، با این استصحاب تکلیف این زن روشن شد. این زن شد چی؟ شد اجنبی. اجنبی یه کلی شاین لکه حلال نداره. وقتی شما اصل موضوعی جاری کردی و تعبدن به حکم استصحاب این زن شد برای شما اجنبی، اجنبی که دیگه اصالت البراءه نداره. پس عنایت کردی با اینکه شبهه موضوعی تحریمیه است، ولی شما اصل حکمی یعنی براءت نمیتونی جاری کنی، چون اصل موضوعی هست. یکی دو تا مثال دیگه هم بزنیم، چون اینا تا جا نیفته با مثال آقا مطلب روشن نمیشه. من یه گوشتی در راه پیدا کردم، اگه از مسلمان بگیرن که ید مسلم و سوق مسلم و عیبی نداره، نه تو راه پیدا کردم. تو این شهر ما هم یهودی هم هست، خب ممکنه این گوشت مال یهودی باشه، ممکنه مال مسلمان باشه. حالا من نمیدونم حلاله یا حرامه، میتونم اصالت البراءت جاری کنم؟ انشالله حلال. نه، اصل موضوعی در اینجاست، بلو شبهه موضوعی تحریمیه است و شبهه موضوعی تحریمیه محکوم به براءته، اما اینجا نمیشه. چرا؟ اصل موضوعی هست. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم تزکیه. چرا من نمیدونم حلال یا حرامه؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. این اصل موضوعیه، یعنی این استصحاب تکلیف این گوشت روشن میکنه. این گوشت شد چی؟ شد میته. وقتی من گفتم استصحاب عدم تزکیه، این گوشت شد میته، منتها میته تعبدی، میته که دیگه اصالت الحلیه نداره. این دو تا مثال. یه مثال دیگه، یه آبی هست، من یه نجسی رو داخل درون کردم، شک میکنم پاک شده یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم کره. میتونم بگم انشالله کره؟ نه. چرا؟ برای اینکه از عدم کریته، یه موقع این کر نبوده. الان شما شک دارین که آیا این کره یا نه، این لباس شما رو پاک کرده یا نه. استصحاب عدم کریت نمیگذره شما اصالت و طهارت جاری کنی. بگی من نمیدونم پاک شد یا نه، اصالت و طهارت انشالله پاک شده. اصالت و طهارت اصل حکمیه، با بودن اصل موضوعی که استصحاب عدم کریته، این آب میشه قدیل. آب قدیل که دیگه اصالت و طهارت نداره، انسان چیز نجس در او بزنه. خب حالا عنایت بکنی در اینجاها حکم رفته رو امر وجودی. امر وجودی کدومه؟ در اون اولی جواز نظر رفته رو زوجیت، شما که زوجیت احراز نکردی. در دومی جواز عقل رفته رو تجربه تزکیه، شما که تزکیه رو احراز نکردی. در سومی طهارت رفته رو کریت، شما که کریت احراز نکردی. وقتیشون این عبارت رو دارن میگن در این امور وجودیه، اگر این مثالا رو نداریم این عبارت روشن نمیشه. ایشون میگه در این امور وجودیه اصل عدم ها نمیگذاره شما اصل حکم جاری کنی. حکم رفته رو زوجیه، شما که نمیدونین زوجیت داره پس جواز نظر نداره. جواز عک رفته رو مزکا، شما به مقتضای استصحاب احراز نکردی تزکیه رو پس جواز عک نداره. جواز طهارت رفته روی کریت، شما که کریت احراز نکردی. در اینجاها که حکم رفته روی امور وجودیه، چطور شما اصل جاری میکنی، اصل موضوعی و نوبت دیگه به اون اصالت و طهاره و اینها نمیرسه؟ در ما نهلوفی هم همگیره. حالا برگردید اینجا، ایشون میفرماد کجاییم آقا؟ اصالت و صحت اصول با بحثمون اینجاست. اگر از امارات بود که مقدم بود، فرض ما فعلا اینه اصالت و صحت از اصوله، استصحاب هم که از اصوله. استصحاب میگه اصل عدم بلوغ پس این فاسده، اصالت و صحت میگه نه خیر انشالله این بی صحیحه. اینجا ما چیکار بکنیم؟ الان دو تا اصل، یعنی اصالت و صحت با اصالت و استصحاب در این شبهه موضوعی با هم تعارض میکنن. استصحاب میگه یعنی استصحاب عدم بلوغ میگه چی؟ میگه صدر حاضل بی من غیر بالغ. استصحاب همینی میگه دیگه، نمیدونم اینا بالغن یا نه. استصحاب عدم بلوغ چی میگه؟ استصحاب عدم بلوغ اقتضا میکنه که این بی صدر من غیر بالغ. بله، استصحاب اصالت و صحت چی میگه؟ میگه صدر من البالغ. پس اصالت و صحت که میگه این بی صحیحه، یعنی میگه صدر من البالغ. آیا ما میتونیم اینجا طبق صدر من البالغ اصل حکمی جاری بکنیم و بگیم این بی صحیحه؟ نه نمیشه، چون اصل موضوعی هست. اصل موضوعی کدومه؟ استصحاب عدم بلوغ که معناش چیه؟ یعنی صدر عن غیر بالغ. پس اصالت و صحت میگه صدر من بالغ صحیحه، استصحاب میگه صدر من غیر باله پس باطل. میشه متضاد نه؟ اینم عنایت بفرمایید. متعارضین اگه در دو امر وجودی باشه بهش میگن متضادین، تعارض. اگر بین دو امر وجودی باشه بهش میگن متضادین. اگر بین یه امر وجودی و یه امر عدمی باشه بهش میگن متناقضین. از این دو حال هم خارج نیست دیگه. این دو تا دلیلی که با هم تعارض میکنن، یا هر دوشون وجودی هن یا یکی وجودیه یکی عدمی. اگه هر دو وجودی شدن میشه متضادین، و متضادین دیگه قابل جمع نیست. مثل لیل و نهار امکان داره یه آنی باشه هم لیل باشه هم نهار باشه؟ متضادین قابل جمع نیست. اینا الان شدن متضادین. استصحاب عدم بلوغ میگه صدر من غیر بالغ، اصالت و صحت میگه صدر من البالغ. این هر دو صدره. او میگه صدره وجودیه با، صدره من غیر بالغ. اصالت و صحت میگه صدره من البالغ. خب این دو تا به هم دیگه جمع نمیشن. پس شما نمیتوانی با اصالت و صحت بگی این بی صحیحه، چون اصالت و صحت میخواد ثابت بکنه که صدره من بالغ و حال و اینکه چیزی دیگه ای زد بشه. اون استصحاب ضد اینه، میگه صدر من غیر بالغ و متضادن که قابل جمع نی. لذا شما در اینجا نمیتوانی اصالت و صحه که صدور من بالغ رو ثابت میکنه، نمیتوانی اینو مقدم بکنی بر استصحابی که صدور من غیر بالغ ثابت میکنه. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد اگر گفتیم اصالت و صحه از اصول تعبدیه، یعنی مثل خود استصحاب، در تقدیمش بر استصحاب موضوعی نظره. از چه جهت نظره؟ از این جهت که استصحاب ضد با اوست. چرا؟ برای این که اصاله عدم بلوغ توس به تو. چهار پنج تا فعلاقات این درسای ماست، همش باید مؤنث بشه. ایشون مذکر آورده اصال حالت و عدم البلوغ مؤنث دیگه، اون نسخه ها درسته، اون نسخه همه تثبتو ضرب کرده، غرض تثبتو لا تثبتو توجبو لا توجبو دیگه میرسه معطل مذکر مؤنث نشی، اینها باید فعل مؤنث بشه. اگرم یه کسی بخواد توجیه ادبی بکنه درست نیست، ممکنه که بگی اصاله کسب تذکیر کرده، اصالت و عدم البلوغ اصاله کسب تذکیر کرده چون مذکر شده فعل مذکر بردن، این توجیه درست نیست. شرط داره اگر بخواهد مضاف از مؤنث کسب تأنیث یا تذکیر بکنه باید بی‌نیاز باشیم از مضاف. مثال شده تونه تو صمدیه یادمه، انارت العقل مکسوف به طوع هوا، اناره مؤنثه ولی مکسوف مذکر برده، این برای اینه اناره رو میتونی بذاری کنار. اناره اینجا کسب تذکیر کرده، یعنی اناره با اینکه مؤنثه چون اضافه به عقل مذکر شده مذکر، لذا مکسوف مذکره، مکسوفه نگفتیم، اونجا شرطش هست، شرطش اینه که از مضاف میتونیم بی نیاز بشیم، اناره رو بذار کنار، العقل مکسوف به طوع هوا. اما اینجا از اصاله ما بی نیاز نیستیم، در از کسی به ذهنش نیاد که شاید اینجا مذکر آورده که این نسخه ها اصاله کسب تذکیر کرده، نه اون نسخه ها درسته، هر نسخه ای دستتونه نگاه بکنین اینا همه تثبتو. خب حالا بارد از بس خارج شدیم، چرا ما نمیتوانیم اصالت و صحه رو مقدم بکنیم بر این استصحاب عدم بلوغ؟ میخواد دلیل بیاره، میگه برای اینکه اصاله عدم بلوغ تثبتو چی اثبات میکنه؟ کون الواقع فی الخارج بیعن صادرن عن غیر بالغ، وجودی شده. استصحاب چی میگه؟ میگه این بی صدرم این غیر باله، اصالت و صحه میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه صدرم این باله، اون نمیتونه بگه صدرم این باله، چرا؟ بر این که زدش هست، زدش میگه صدرم این غیر باله با بودن این اصل موضوعی. اینجا استصحاب اصل موضوعیه، یعنی با این استصحاب عدم بلوغ ثابت میشه که این صدرم این غیر باله و با بودن صدرم این غیر بالغ شما نمیتونی ثابت بکنی صدرم این بالغ. نمیدونم درستم تونستم بفهمونم یا نه. خلاصه اصاله عدم بلوغ شما نمیتوانی، اینجا علتشون اینو بذارید، چرا اصالت و صحه مقدم نمیشه؟ برای اینکه اصل موضوعی داری، اینو زمیمش بکنی، غافل نشین از اون مطلبی که در براءت گفتی. ما نمیتونیم اصالت و صحه رو مقدم کنی، اصالت و صحه اصل حکمیه، نمیتونیم بگیم ان شاء الله صحیحه. چرا؟ چون اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ اصاله عدم بلوغ. این اصاله عدم بلوغ ثابت میکنه که صدرم من غیر بالغ، وقتی ثابت شد به استصحاب که صدرم من غیر بالغ دیگه نوبت نمیرسه شما اصالت و صحه جاری کنی و بگی صدرم من بالغ. این اونجا با بودن اون استصحاب عدم الغه زوجیه این شد اجنبی، دیگه زن اجنبی اصالت البراءه نداره. اینجا هم همینجور شما نمیتونی اینجا اصالت و صحه جاری بکنی. چرا؟ برای اینکه استصحاب میگه این بالغ نشده. وقتی میگه بالغ نشده یعنی چی؟ یعنی صدرم این غیر بالغ. پس با بودن این اصل موضوعی که تکلیف ما رو روشن کرد که این بی صدره من غیر بالغه، با این صدره من غیر بالغ که موضوع ما رو روشن کرد دیگه نوبت نمیرسه با اصالت و صحه که ثابت بکنه صدرم من الباله. چرا؟ چون اون اصل موضوعیه و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصاله عدم بلوغ اصل موضوعی، این الان اصل موضوعی غیر شبهه موضوعی است، یه وقت قاطی نشه این بالغ یا نه این شبهه موضوعی است. اون وقت اصل موضوعی یعنی اصلی که به برکت او تکلیف این موضوع روشن میشه. اصاله عدم بلوغ اثبات میکنه کون الواقع، یعنی عقلی که خارج شده در واقع، اثبات میکنه که کون الواقع فی الخارج بیعن صادرن. ببینین امر وجودی شد، بیع صادر از بالغ سیترتب و علیه الفساد. خب وقتی اصل موضوعی تکلیف این معامله رو روشن کرد و گفت این صدر من الغیر بالغ، اون اصالت و صحه دیگه نوبت به اون نمیرسه. کما فی نظائره، نظائر بلوغ. نظائر بلوغ کدومه؟ اون دو سه تا مثال، اون دو سه تا مثالی که اول از کردم دیگه، خواستم اینجا خیلی معطل نشیم. کما فی نظائره نظائر بلوغ. نظائر کدوم بود؟ اصل عدم الغه زوجیه، اصل عدم تزکیه، اصل عدم کلیه. حکما رفته رو امر وجودی، اصل ها نمیگذاشت ما اون حکم جاری کنیم. اینجا هم عیناً همینطوره، حکم رفته رو امر وجودی، یعنی صحت بی مال اونجاییست که صدر من البالغ، و با بودن اون اصل که میگه صدر من غیر بالغ، مطلب به اینجا نمیرسه. نظیر این بلوغ من القیود العدمیه، اصل عدم الغه زوجیه، اصل عدم تزکیه، اصل عدم کریت. این اصل عدم بلوغ اینجا مثل اون قیود عدمیه میمانه که اخذ شده در موضوعات وجودیه. موضوعات وجودیه کدومه؟ من جواز نظر رفته رو زوجیت وجودی، با استصحاب گفتم زوجیتی نیم، جواز اکل رفته رو امر وجودی. امر وجودی کدومه؟ مزکا، با اصل شد مزکانی. طهارت رفته رو امر وجودی کریت، نمیدونم کریت یا نه. چطور در اون موضوعات وجودیه اصل عدم جاری میکردی و دیگه نوبت نمیرسید به اون اصلای حکمی؟ اینجا هم همینجوره، با بودن این اصاله عدم بلوغ که معناش صدور بی از غیر بالغه، دیگه نوبت نمیرسه شما بتوانی اصالت و صحه جاری کنی و بگی صدر من البالغ. خب پس عنایت فرمودید اصاله عدم بالغ ثابت کرد که این بی صدر ان غیر بالغ و اصالت و صحه. بینیم سراغ اونه، اما اصاله حمله علی صحیح، یعنی اصالت و صحه که میگه فعل مسلمان رو حمله بر صحیح بکن، اونم تثبت تو، اون اصالت و صحه اثبات میکنه که اون واقع یعنی این بی که انجام شده بی ان صادرن ان بالغ. استصحاب میگفت بی ان صادرن ان غیر بالغ، این میگه بی ان صادرن ان بالغ. چی میشه؟ میشه ضدین. او میگه صدرم ان غیر بالغ وجودی، این میگه صدرم ان بالغ اینم وجودی. متعارضینی که با هم ضد هر دو وجودی باشن بهش میگن متضادین، و متضادین قابل جمع نی. لذا ایشون میفرماد فیترتب علیه صحه، مترتب بر اون اولی فساد، مترتب بر این دومی صحت. فیتعارضان، اونم تعارض تضادی که قابل جمع نی. خب دقت کردیم تحقیقو، پس اصالت و صحه رو از اصول گرفتیم، استصحاب عدم بلوغ اگر یه جایی با این تعارض کرد شما نمیتونی اصالت و صحه رو مقدم کنی. چرا؟ چون اصل حکمیه و با بودن اصل موضوعی که ثابت میکنه صدر من غیر بالغ، دیگه نوبت نمیرسه که شما اصالت و صحه جاری کنی و بگی صدر من بالغ. اینا میشه امرین وجودی، یعنی متعارضین و قابل جمعی. لیکن تحقیق ایشون میخواد از اینجا از این تحقیق عدول بکنه. ایشون میگه استصحابی که ما میکنیم معناش صدر عن غیر بالغ نی، معناش عدم صدور از بالغه. میخواد امر عدمیش بکنه. خیلی دقت کردی میرزای شیرازی، از کدیم حالا ما داریم به عنوان شیخ انصاری میخونیم، ولی عبارت ها مال میرزای شیرازیه. میرزای شیرازی تا الان چی فرمودن؟ فرمودن دوتا امر وجودیه، یعنی استصحاب عدم بلوغ میگه صدر من غیر بالغ، او میگه صدر من بالغ، میشن متعارضین متضاده و قابل جمع نی. نمیشه به اون عمل کنی، نمیشه به این عمل کنی. اما حالا میخواد برگرده، لکن نه تحقیق. ما الان این رو کردیمش دو امر وجودی، ولی تحقیق مطلب اینه اون استصحاب صدره ثابت نمیکنه. نمیگه صدره من غیر باله، میگه لم یصدر من الباله. میبینی خیلی فرقه، صدرم من غیر بالغ امر وجودیه، ولی بگیم لم یصدر من البالغ، نمیدانم این عقد از بالغ صادر شده یا نه. استصحاب عدم بلوغ میگه لم یصدر من البالغ، او وقت قابل جمع با او. اون موقع که وجودی معنا می کردیم می شدن متضادین، متضادین قابل جمع نبود. ولی اگر استصحاب عدم بلوغ رو عدمی معنا کردیم، درست متعارضینه، ولی متعارضین متناقضینه و متعارضین متناقضین قابلیت جمع داره. لذا می فرمود تحقیق اینه، استصحاب عدم بلوغ یوجب الفساد، این مسلمه، با استصحاب عدم بلوغ حتما فساد درست میکنه، منتها فسادش نه به خاطر امر وجودیه بلکه به خاطر امر عدمیه. استصحاب عدم بلوغ درسته یوجب الفساد، اما نه از حیث امر وجودی که بیایم حکم بکنیم به صدور عقل من غیر بالغ، امر وجودیه با میگه از این جهت نی. درسته اصاله عدم بلوغ اثبات فساد میکنه، اما نه از این حیث که امر وجودیه یعنی صدر من غیر بالغه، بلکه از این حیث که امر عدمیه. امر عدمی کدومه؟ حکم به عدم صدور عقل من بالغ، یعنی نتیجه استصحاب میشه عدم صدور از بالغ. اون وقت اگر اینجور شد این قابل جمعه، میتونیم اصالت و صحه رو مقدم کنیم. میدونی چرا؟ برای اینکه استصحاب میگه آقا من نمیدونم صادر شده از بالغ یا نه، صادر نشده، اصالت و صحه هم میگه صادر شده تموم شد. اگر این کارو بکنی استصحاب و چشم بندی نیست، خلاص تحقیقات خوبیه. اگر بتونیم این کارو بکنی بگیم استصحاب عدم بلوغ معناش صدر من غیر بالغ نی، معناش اینه که لم یصدر من البالغ، حقش هم همینه. اگر شما بخواید کمک بگیرین آقا این حاشیه قلائد خیلی کمک خوبیه، یعنی بین شاگردای شیخ انصاری، چون شاگردای شیخ انصاری همه حاشیه دارن بر رسائل، شما اگر حاشیه قلائد، البته ثانیانش نگاه کنید چون اولنش مفصله به بحث ما ربطی نداره، اگر حاشیه قلائد دارین که چاپ هم شده بسیار حاشیه خوبیه، یعنی تو شاگردای شیخ انصاری حاشیه بسیار خوب و مختصر مال ایشونه، مال آشتیانی هم خیلی مهمه ولی اون مال اون مفصله. علی کل حال برای بحث اینجا از حاشیه قلائد که شاگرد شیخ انصاریه اگر کمک بگیرید خیلی خوبه. ببینید آقا ایشون اینجوری وارد بحث میشه، اصالت و صحه اثر صدور من البالغه، ولی فساد اثر عدم صدوره، یعنی اثر نقیض اینه نه اثر ضد این. آقایون خستن باشه میخوام.